مخاطبان گرامی نبض بورس، سلام. در دنیای بازار سرمایه گاهی برخی قوانین آنقدر با زندگی روزمره سهامداران عجین می شوند که تغییرشان شبیه به یک انقلاب کوچک است. حجم مبنا دقیقا یکی از همان مفاهیم آشناست. سازوکاری که نزدیک به 2 دهه مانند یک تنظیم کننده سرعت بر معادلات قیمتگذاری در بورس تهران حکمرانی می کرد. اما حالا فصل جدیدی آغاز شده. سازمان بورس با بررسی داده ها و تجارب جهانی تصمیم بر حذف این ابزار تاریخی گرفته. تصمیمی که بی تردید ماهیت کشف قیمت، نقش قیمت پایانی و حتی رفتار معامله‌گران را تحت تأثیر قرار خواهد داد. برای روشن‌تر شدن این موضوع، امروز میزبان یکی از کلیدی‌ترین تصمیم‌گیران این حوزه هستیم. آقای دکتر حمید یاری، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در خدمتشون هستیم و امیدواریم که این موضوع رو بسیار خوب روشن کنیم. آقای یاری، خوش اومدید به برنامه ما. بعد از 22 سال یه دفعه تصمیم انقلابی گرفته شده. به نظر شما این تصمیم چطوری گرفته شد و این آیا این میتونیم بگیم که این بزرگترین هزینه ای رو میتونست به سهامداران تحمیل بکنه و حالا حذفش وقت مناسبی بود؟
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بیننده‌های عزیز و خوشحالم که این فرصت پیش اومد که در برنامه شما باشم. من یه ذره بک بزنم به ابتدای شاید 22 سال قبل و شاید یه مقدار قبل‌تر. خب بازار سرمایه بازاری بوده که اون موقع حتی سازمان بورس هم وجود نداشته است به اصطلاح. قوانین بورس هنوز به اون صورت قانون اصلی بازار شکل نگرفته بوده و بازار عمق بسیار کم و فعالین معدودی رو داشته که در این شرایط بازار داشتن کار میکردن و خب فضایی مطرح میشه و دستکاری هایی شکل میگیره توی اون فضاهای سهام که نهاد ناظر با توجه به وسعی که داشته و شرایطی که وجود داشته میاد یک مفهومی رو از یکی از بورس ها که حالا اون موقع فکر میکنم بورس هند بوده که خیلی به صورت ابتدایی این قضیه رو داشته برمیداره و سعی میکنه که از اون طریق جلوی یک سری از دستکاری ها رو بگیره. صحبت هایی هم که معمولا با طراح های این انجام میشه که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم به کویران هم این فضا رو داشته، فکر نمیکردن که قرار است این متغیر و این شرایط انقدر طولانی بماند. یعنی قرار بوده این مفهوم بیاد کارایشو انجام بده و شرایط رو داشته باشه که وقتی برمیگردیم یه ورقی میزنیم حتی دنیای اقتصاد شما رو و مفاهیم مختلف رو میبینیم که خیلی وقتها فعالین بازار اعتراض میکردن که به اصطلاح این یک منیپولیشنه در فضای بین سهمها و سهمها رو از اون شرایط شفافیتی که قانون بازار و سازمان بورس برای اون شکل میگیرد داره دور میکنه. انگار قرار است که یک سری از سهم‌ها بیشتر دیده بشن، یک سری سهم‌ها شرایط خاصی رو داشته باشن. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما توی اون فضا نگران این هستیم و باشیم که یک سری از سهم‌ها، یک سری از متخلفین احتمالی توی اون شرایط دستکاری بیان و شرایط رو داشته باشن. خب بررسی هایی که انجام میشه و صحبت هایی که انجام میشده و بین فعالین بازار در حداقل این 10-15 سال اخیر که خب بیشتر میدیدیم، این مفهوم رو مفهوم مانعی میدونستن در چند تا بخش اساسی که در شرایط بازار بوده. یکیش همون بحثی که کردم، شفافیت و کارایی که باید شکل میگرفته، یکی اون عدم دخالت و منیپولیشنی که داشته انجام میشده و مفاهیم دیگری که سهامدار رو و فعال بازار رو نگران می‌کرده که من اگر وارد یک سهم خاص با یک شرایط خاصی بشم به دلیل حجم مبنایی که دارد، بنابراین احتمال خروجم و نقد شوندگی سهمم و پورتفوم دچار مشکل میشه. بنابراین می‌دیدیم که بازیگرهای بزرگ توی یک سری از سهم‌هایی که سهم‌های با ارزشی هم توشون وجود داشته، خب ورود اون طوری نمی‌کردن مگر اینکه به این نتیجه میرسیدن که من میخوام بیام تو این سهم و به اصطلاح سیت مدیریتی داشته باشم، کرسی داشته باشم، یه شرایط خاصی باشه. این شرایط باعث میشد که خب این یک بخش قضیه. یعنی میخوام بگم اگر برگردیم به عقب، تقریبا اکثر هم کسانی که متولی این کار بودن هم کسایی که بعدا اومدن به این فکر نمیکردن که قرار است این بلند مدت باقی بماند. بلند مدت باقی موندنش خب چند تا مشکل رو ایجاد کرد. یکی اینکه فعالان به نوعی این عجین شده با اون فرایند، یعنی فکر کنید که انگار یک بحثی برای یک فردی پیش بیاد یا برای یک جامعه‌ای و مجبور باشه در طولانی مدت با اون کنار بیاد و با اون زندگی کنه و با اون حد اکثر سازی سودش رو بکنه، با اون پورتفوش رو ببنده. این شرایط شرایطی بوده که حتی باعث شده که توی نوع رفتارها و شرایط مقالات، پایان نامه ها و شرایط هم این رو بیدیدیم. برای اینکه حل بشه خب مدل های مختلفی هم بررسی میشد که خیلی وقتا بوده تو برنامه های اینجا هم بوده، توی روزنامه ها مطرح میشه، توی تز های دانشگاهی مطرح میشه که ما حجم مبنا رو چیکار کنیم، در حالی که این ترم توی ترم‌های دنیا تقریبا دیگه الان وجود نداره. همون کشوری هم که ازش الگو برداشته میشه هم این ترم رو کنار میگذاره. پس یکی از ایده‌هایی که ما در یک سال گذشته داشتیم با دوستان بررسی میکردیم، آرندی‌ها، واحدهای پژوهش، واحدهای نظارتی که چگونه میتونیم انجام بدیم، یکی از ایده‌ها این بود که انگار میخوایم این ایده رو دوباره بازبینی کنیم، فرمول های مختلف پویاش کنیم، بچرخونیم، شرایطش رو داشته باشیم، برای یک سهم های بزرگ بذاریم، برای سهم های کوچک نگذاریم، اینو نصف کنیم، اونو دو برابر کنیم. این نوع نگاه و این شرایطی که ایجاد میکرد وقتی بررسی دقیق تری انجام میشد، وقتی بک تست های انجام میشد از سمت واحد های نظارتی، به این نتیجه رسیدیم که این فضا هم باز هم یک مانیپولیشن جدید رو ایجاد میکنه. این یک نکته اول که من خواستم راجبش مقدار صحبت کنم. یک نکته دوم این که خب بالاخره ریسک‌ساختارهای مختلفی در دنیا وجود دارد. شرایط خاصی هست که ما بعضیاشو در کشورمون به صورت نسبی داریم، بعضیا رو اصلا نداریم. وقتی بررسی میکردیم خیلی از این ریسک‌ساختارها بررسی هم شده، شرایطش از نظر نظارتی و از نظر کارکردی، ولی وقتی به نوعی عمیق‌تر میشد واحدهای پژوهش، یک مانع جدی رو میدید و اونم حجم مبنا بود. یعنی حجم مبنا یک مانع ایجاد میشد که مثلا ما وقتی ایده مطرح میشد از یک جایی میومدن همه صحبت میکردن چقدر ایده خوبیه، ولی از اون ولی کار گره میخورد، ولی حجم مبنا رو چیکار کنیم، ولی این شرایط چیکار کنیم، و این ایده این شرایط رو انجام میداد که خب بورس ها، مخصوصا بورس تهران، بورس فرابورس و دوستانی که در اون شرکت ها دارن کار میکنن بررسی های مختلفی رو کردن که خب چه کارهایی میشه کرد. و یکی از چیزهایی که خواسته شد از این دوستان این بود که ببینیم که این حجم مبنا تا چقدر اولا به نوعی مانع هست در یه سری از سهم ها، که دیدیم که خیلی از سهم ها تقریبا مخصوصا تو بازارهای اصلی و سهم های بزرگ اصلا حجم مبنا اصلا محلی از ارعاب ندارن، و توی یه سری از سهم‌های کوچیک هم که خب تاثیرگذار بوده و باعث شده بوده که روی بتاهاشون تاثیر می‌ذاشت و شرایط خاص انجام داد. این مجموع این فرایندها و مجموع این که چه کارهایی روش بکنیم، خیلی از ایده هایی که ممکن از دیشبی که این مطرح شده یا از قبل از سمت دوستان مطرح می‌شد، چرا کم کم نرفته، چرا الان، چرا به صورت این که مثلا نصف کنیم بعد دو ماه بعد، همه این ایده ها مطرح شد، شرایط انجام شد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که خب یک تصمیم اساسی داشته باشیم و برای همه بازارهای پذیرفته شده بورس و فرابورس این رو از ابتدای دی ماه حذف بکنیم. و ولی حالا بقیهش رو در ادامه با صحبت‌هاشون
تو صحبتاتون به این اشاره کردید که حجم مبنا در واقع یه راه حل بومی بوده که برای شرایط خاصی طراحی شده، ولی خب سبب یک محدودیت طولانی مدت و تقریبا دو دهه برای بازارهای ما شده. اما اینجا یه سوالی مطرح میشه، چه شاخصهایی به شما نشون داد که الان دقیقا اون زمانیه که باید شما اون دوره تاریخی رو به پایان برسونین؟ آیا بازار ظرفیت حذف این فیلتر محافظ رو داره؟
ببینید شاخصهای مختلفی وجود داشت. یکیش که به نظر من مهمترین بحثی است که ما باید توی بازار خیلی نگرانش باشیم و ازش محافظت کنیم، بحث حجم و عمق بازار ماست. که حجم بازار خب ما مثلا در سال گذشته دیدیم که در یک موقع‌های مخصوصا تابستون و نیمه ابتدایی سال دیدیم خب عددهای بسیار پایینی بود، به اصطلاح بازاری‌ها انگار قهر کرده بودن سهامدارای حرفه‌ای از بازار، و مشکلاتی هم که از سال 99 و شرایطی که وجود داشت باعث شده بود که یه سری سهامدارهایی هم که میتوانستند و اومده بودند اونها هم به نوعی از بازار خارج شدن. خب عمق بازار شاید اون شرایط رو انجام نمیداد. عمق بازار از در یک سال گذشته از ابتدای دولت و شرایطی که وجود اومد و اتفاقهایی که افتاد توی بحث‌های خاص، تقریبا حجم‌های خوبی رو ما در شرایط دیدیم و رصد کردیم و این رصد دائما داشت تکرار می‌شد بر اساس سهم‌های کوچک، سهم‌های بزرگ و شرایطی که وجود داشت. این خودش یک نکته اساسی بود. یک سری از نکات مثال می‌زنم. خب شرایط فعلی بازار الحمدلله شرایط خوبی بود و اتفاق‌های خوبی در چند ماه گذشته افتاده بود، علی‌رغم اینکه خب یه سری از فضاهای خاصی رو مطرح می‌کرد که ممکن است بازار به نوعی درگیر اون شرایط و کارها باشد. خب ولی این با اون دامنه نوسانی که وجود داشت، شاید یکی از خواسته های بازار مشابه همین خواسته هایی که در سالهای گذشته این بود، این بود که دامنه نوسان باز دوباره یک مقدار بازتر بشه، اجازه خرید و فروش بیشتر و با روش بازتری رو به سهامدارا داده بشه. خب ما به این نتیجه رسیده بودیم که بله، باید چنین فضاهایی رو داشته باشیم، ولی این اتفاق در کنار حجم مبنا نمیتونست با هم دیگه واقعیت بیفته. یعنی هنوز بازار بر اساس اون فکتایی که داشتیم نیاز داشت یک مقدار بگذره تا این شرایط رو باشد. این مجموعه این فضاها ما رو به این رسوند که الان میتونه اون فضایی باشد که ما حجم مبنا رو داشته باشیم، نهاد بحث‌های نظارتیمون میتونه کاور بکنه اون دغدغه‌هایی که وجود دارد، که انشالله بریم به سمت گام‌های بعدی که میتونیم داشته باشیم.
دقیقا شما به دغدغه‌ها اشاره کردید. یک نگرانی که الان وجود داره اینه که آیا با حذف این حجم مبنا امکان یا قدرت دستکاری قیمت توسط سهامدارای بزرگ روی سهام‌های کوچک امکانش بیشتر شده یا نه، و آیا شما به عنوان یک نهاد ناظر یک فکر یک روش دیگه ای هستید برای اینکه نظارتتون رو بیشتر کنید؟
100% باید این اتفاق بیفته. ببین، ما اگر بگیم نه این امکان نیست، حرف دقیقی نیست. واقعیت سهم اگر هر چقدر کوچکتر باشد، هر چقدر شناوری پایین‌تری داشته باشد، هر چقدر سهامدارهای عمده‌ای وجود داشته باشد که نخوان اون سهم رو بفروشن، به نوعی سیت‌های مدیریتی درگیر داشته باشد، گلدن شیر وجود داشته باشد تو این سهم‌ها و خبرهای خاص شکل بگیرد، تو این سهم‌ها امکان مانیپولیشن، امکان دستکاری از سمت بازیگرها وجود دارد، ولی نهاد ناظر و سازمان بر اساس تریگرهایی که قبلا داشته و تریگرهایی که شکل داده است بر اساس اینکه بعد از حذف حجم مبنا چه تریگرهایی باید روشن بشود، این فضا رو داشته. این نکته اول که حتما این اتفاق میفته. ولی بیایم یه ذره باستر نگاه کنیم. ببینید، یک سری از دستکاری ها اتفاق می افتاد به دلیل اینکه حجم مبنا وجود داشت. یعنی اتفاقی که می افتاد، مثال میزنم، مثلا ما تریگرهایی رو داریم که به نوعی پر کردن حجم مبنا بود. یعنی شرکتی یا یک بخشی فقط می اومد به اندازه حجم مبنا پر می کرد و که این اتفاق برای فرد، یعنی این خودش یک تخلف بود که اتفاق می افتاد. دو، وقتی حجم مبنایی وجود داشت که حجم مبنای سنگینی بود، سرمایه گذارها اقبالی به اون سهم نشون نمی دادن و این باعث می شد که این لوپه شدید و شدیدتر بشه، در حالی که وقتی که حجم مبنایی وجود نداشته باشد، بنابراین سهامدار بیشتری به اون سمت بیاد و ناخودآگاه حجم مبناها هم، اگر حجم مبنای احتمالی هم شکل پر خواهد شد. من مثال بزنم، مثلا فرض کنید اگر یک سهمی که تا امروزی که حالا حجم مبنایی وجود دارد یا تا قبل از یکمی که حجم مبنایی وجود دارد، اگر به دلیل اون حجم مبنا مثلا روزی در یک هفته گذشته مثلا 10%، 20%، 30% حجم مبناش رو پر می‌کرده، اگر حجم مبنا برداشته بشه میتونه بالایش از 70%ش رو پر بکند. یعنی اتفاقا این احتمال تخلفات کمتر میشه. چرا؟ چون افراد به سمت سهم‌های کوچک یا سهم‌هایی که حجم مبنا رو نمیتونستن به راحتی پر کنن، به دلایلی که در قسمت قبلی گفتم نمی رفتن، به دلیل این بود که نقدشوندگی براشون مهم بود و به اصطلاح می ترسیدن که وارد این سهم بشن و گیر کنن. بنابراین بازیگر بزرگ، سهامدار بزرگ خیلی از اینها ورود نمی کردن و سهامدارهایی هم که می اومدن به اصطلاح گیر می کردن. مدت هاست افراد درگیرن، یک سال درگیر یه سهم، معنی ریز 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 داره هی پر می کنه، نه اتفاق خاصی در جهت مثبت می افته نه در جهت منفی. بنابراین بررسیایی که ما داشتیم و فیدبک هایی که از بخش های نظارتی بورس ها گرفتیم، از بخش های پژوهشی گرفتیم، آرندی ها گرفتیم، بود که این حجم مبنا برداشته بشه احتمالاً اون نگرانیه تا حد خیلی زیادی میاد پایین و به اصطلاح بازار خود به خود خودش رو مدیریت میکنه در کنار اون تریگرها و بخشایی که نهاد ناظر حتما دارد و روش داره فکر میکنه و کارش انجام داده.
حالا آیا میتونیم بگیم که حذف حجم مبنا یک قطعه ای از یک پازل بزرگیه که سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر میخواد برای توسعه ریز ساختارها یا مثلا تحول جدیدی در نظر گرفته باشه؟
هر نهادی مخصوصا نهادهای ناظر وقتی دارن در یک بازار بین المللی کار میکنن هدفشون باید حرکت به سمت اون بازارهای شکوفا شده تر یا بازارهای کاراتر باشد. بنابراین این که نگاه این رو نداشته باشیم که بازار ما یک بازار خاصه، این صحبتهایی که بازار ما مشابه بازارهای دیگر نیست و فضاها خیلی واقعیت مورد قبول خود من به شخصه نیست. بازارها شبیه هم عمل میکنن، افراد شبیه هم رفتار میکنن، افرادها شبیه هم اتفاق میفته و همین است که میبینیم که مثلا آیسکو میاد رهنمودهای خاصی رو میده و مورد قبول قرار میگیره. چرا؟ چون آدمیزاد بر اساس اون ذات خاص خودش و بر اساس اون حداکثر سازی سود و مدل کاریش تقریبا مشابه عمل میکنه. ما این قضیه نه از دوره ما، از دوره‌های مختلف هم وجود داشته، یعنی واحدهای مخصوصا پژوهشی مدل‌های مختلف دنیا رو بررسی می‌کردن، شرایطش انجام می‌دادن، ولی وقتی می‌رسیدن به اجرا یک مانع بزرگی رو ما به عنوان حجم مبنا می‌دیدیم که این مانع به نظر من برداشته شدنش ذهن خیلی ها رو باز می‌کنه که خب می‌تونیم بریم به سمت خیلی از شرایط. مثال می‌زنم، مثلا ما تی ال رو در بازار تهران که یک ماه پیش پیشنهاد دادن اومد و تایید شد و شروع به کار کرد، خب یکی از بحثاش آکشن های پایانی است که آکشن پایانی باید شکل بگیرد و انجام بشه تا اون تی ال به اون ذات اصلی خودش برسه و آکشن پایانی وقتی شکل میگیرد که حجم مبنایی وجود نداشته باشد و حجم مبنا خودش یک بریر محکم توی اون فضای خاص ما بوده است. این فضا در شرایط کاری دیگر هم اتفاق خواهد افتاد، یعنی ما انشالله حرکت خواهیم کرد در بحث ریستاختارها به سمت اون مدل بهینه‌ای که در دنیا وجود دارد و امیدوارم که بتونیم این فضا رو ادامه بدیم.
خیلی متشکرم. به عنوان سوال پایانی، اگه بخوایم فلسفه جدید نظارتی سازمان بورس رو در یک جمله توصیف کنیم، این رو چطوری توصیف میکنید؟ و به علاوه اینکه پیام شما به جامعه در واقع فعالان بازار چیه بعد از این اقدام جدید؟
ببین، من قسمت دوم سوال شما رو اول پاسخ بدم. حجم مبنا یک زائده‌ای بوده است، یک مانعی بوده است که افراد با اون کار کردند. یعنی سالیان سال انگار شما نیازی نداشتید ولی یک عصا در کنارتون بوده، ناخودآگاه روی نوع حرکتتون و رفتارهاتون تأثیر می‌گذاشته و شرایط رو داشته. یا مثال دیگر بزنیم، مثل یک فرمون کند ماشین‌های قدیمی بوده است که الان سعی کردیم با یک فرمون تیزتری داشته باشیم. وقتی فرمون تیزتر بشینید مطمئناً یه ذره اون اوایلش تا عادت بشه به اون شرایط کار سخت‌تر میشه. من خواهشم این است که فعالین بازار این رو در ذهن داشته باشن که روزهای اول احتمالاً یه مقدار نوع حرکت و شرایط و فکر کردن به اینکه چگونه می‌خوایم ورود به یه سهمی داشته باشیم یا از سهمی خروج بکنیم یا بحث‌های تکنیکال، بحث‌های فاندامنتال یک مقدار شاید اولش ذره گنگ باشد. من خواهشم اینه که این دوستان این رو بدونن. پس وارد یک فضای جدیدتری شدیم که نیازمند این است که یه مقدار با تمعنینه بیشتر و شرایط بهتری این فکر رو داشته باشیم، ولی در نهایت هممون میدونیم که یک فضای بهتر و شرایط بهتری است که میتونه ما رو وارد یک فاز جدیدتر و به اصطلاح مدرن‌تر بکنه در نوع معاملات و شرایطی که در بازار ثانویه داره شکل میگیره. اگر بخوام برگردم اون قسمت اول که بخوام در یک جمله بگم، ما سعی میکنیم نظارت ما خیلی یعنی سازمان در بحث نظارتش خیلی نظارت محکم و سفت و سختی نداشته باشد، در عین اینکه نظارت باید اجازه ندهد فضای بازار از اون فضای گنگی که دارد سوء استفاده بکنه و شرایط رو داشته باشه. بازار اگر بتواند خودش شفافتر بشه، اسم میکنم که نظارت بازار هم نظارت شفافتر و ملموستری هست، میتواند بشود که میتونه یک کمک ذهنی خوبی رو به افراد داشته باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادین. بسیار سپاسگزارم از آقای یاری که برای این مصاحبه حضور پیدا کردن و به نظر میرسه حذف حجم مبنا پایان یه فصل نیست، بلکه آغاز فصل جدیدی از بلوغ بازار سرمایه ایرانه. فصلی که در اون قیمت‌ها شفاف‌تر، واکنش‌ها سریع‌تر و نظارت هوشمندتر شده. از شما مخاطبین عزیز هم که همراه ما بودید متشکرم. موفق و پرسود باشید.